جنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
صبح امروز تمامی اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت بازداشت شدند. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید تهران از شتاب فعالیت‌های اتمیش کاسته است. اتحاد شورشیان سنی در عراق ایران را تهدید به جنگی سخت کرد. ساعت 18:30 6:30 بعد از ظهر در تهران. امروز 18 تیر ماه است. 18 تیر ماه سال 1385 خورشیدی، نهمین روز از ماه ژوئیه سال 2007 میلادی. عصر شما بخیر. امروز 8 سال از حمله به کوی دانشگاه تهران میگذرد. 8 سال با فراز و نشیب‌های بسیار در تاریخ ایران. 8 سال با تغییرات در ساختار دولت ایران، روند جنبش دانشجویی، جریان دوم خرداد و اما اجازه دهید اول نگاهی بیاندازیم به مهمترین خبرهای امروز، بعد باز میگردیم با مجله‌ای که نخستین دقایق آن به واقعه 18 تیر ماه اختصاص دارد. نیوشا بغراتی، عصر شما بخیر.
عصر شما هم بخیر آقای طه‌با. سلام می‌کنم به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. با تحولاتی در ارتباط با ایران آغاز می‌کنیم. در 8 سالگرد 18 تیر ماه و حمله به کوی دانشگاه تهران در سال 78، امروز دوشنبه تمامی اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت بازداشت شدند. به گزارش سایت ادوار نیوز متعلق به سازمان دانش آموختگان ادوار تحکیم وحدت، نیروهای انتظامی و لباس شخصی حدود ساعت 7:30 صبح امروز اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت را که در برابر دانشگاه پلی‌تکنیک در خیابان ولیعصر متحسن شده بودند بازداشت کردند و به جای نامعلومی انتقال دادند. بر اساس این گزارش، شاهدان عینی از درگیری پلیس با دانشجویان خبر دادند. محمد البرادعی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، میگوید جمهوری اسلامی ایران روند فعالیت‌های اتمی‌اش را کند کرده است. وی امروز به خبرنگاران در وین گفت که بر پایه مشاهدات بازرسان آن آژانس، راه اندازی دستگاه‌های گریز از مرکز ویژه فراوری اورانیوم در ایران با روندی نسبتاً کم شتاب پیش می‌رود. این دستگاه‌ها می‌توانند اورانیوم را به سوخت برای تولید انرژی و یا با غنی‌سازی آن در عیارهای بالاتر به ماده لازم برای تولید جنگ افزار هسته‌ای بدل کنند. در خبری دیگر، رهبر یکی از گروه‌های وابسته به القاعده در عراق به جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که از پشتیبانی شیعیان در عراق دست بردارد وگرنه در انتظار جنگی سخت باشد. ابو عمر البغدادی که رهبری گروهی موسوم به حکومت اسلامی عراق را بر عهده دارد، در نواری ویدیویی که روز یکشنبه 17 تیر ماه منتشر شد گفته است به رهبران ایران 2 ماه مهلت می‌دهد که از پشتیبانی دولت شیعه عراق دست بردارند و از هر گونه مداخله‌ای در عراق بازایستند، وگرنه منتظر جنگی سخت باشند. اصالت و اعتبار این نوار ویدیویی هنوز تصدیق نشده. گروه حکومت اسلامی عراق ائتلافی از گروه‌های سنی به رهبری القاعده در عراق محسوب می‌شود. دادگاهی در بریتانیا امروز دوشنبه 3 مرد متهم به بمب‌گذاری‌های نافرجام 2 سال پیش در لندن را مجرم شناخت. این 3 تن با نام‌های مختار سعید ابراهیم، یاسین عمر و رمزی محمد در زمینه توطئه برای قتل مجرم شناخته شدند. بمب‌گذاری‌های نافرجام در شبکه حمل و نقل عمومی لندن در ژوئیه سال 2005، 2 هفته پس از چند سوءقصد انتحاری پی در پی در یک اتوبوس و متروی آن شهر انجام گرفت که 52 کشته بر جای نهاد. بنابر گزارش ها، آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز آغاز نظارت بر فعالیت های اتمی کره شمالی را تصویب کرده است. به گفته دیپلمات ها، این تصمیم در پی دیدار اعضای شورای حکام آن آژانس در وین گرفته شده. بر پایه همین گزارش ها، نظارت های آژانس قرار است طی حدود 1 هفته آینده با هدف بررسی روند خلع سلاح هسته پیونگیانگ از سر گرفته شود. آقای طه‌باز،
متشکرم. آقای بغراتی، اما در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا، امروز 18 تیر ماه است، سال روز حمله به کوی دانشگاه تهران.
اعتراضی گذاشتن نسبت به
برنامه‌ای بود در راستای تداوم
پروژه اینکه به خواسته‌های دانشگاه رسیدگی بشه. بعضی ها اعاده
فرض کنید اهانت به رهبری کردن، بازم باید صبر کنید، سکوت کنید.
اما 8 سال پس از واقعه کوی دانشگاه، دستگیری دانشجویان متحسن پلی‌تکنیک
با تیر و تفنگ و شلیک و شکستن قفل در با شلیک تیر و تفنگ و اردم اوردن 3 تا مینیبوس در بر از رو هم کلون کردن.
جعفر کیانی و سنگساری که قرار بود انجام نشود. خبرها اما حکایت دیگری دارند.
ما شاهد مسائلی هستیم که در قرن 21 قابل تحمل در عرصه بین المللی نیست.
ولبرادهی میگوید روند غنی سازی در ایران کند شده است. با ما بمانید در این مجله شامگاهی. همزمان با سالگرد 18 تیر ماه تمامی اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و شماری از اعضای سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی ادوار تحکیم وحدت از سوی ماموران انتظامی و امنیتی بازداشت شدند. اجازه بدهید بیشتر بشنویم از سعید هاشمی.
بخشی از دانشجویان بازداشت شده صبح امروز مقابل در ورودی دانشگاه امیرکبیر دستگیر شده و گروهی دیگر در محل سازمان ادوار تحکیم وحدت بازداشت شدند. حجت شریفی، عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت، در گفتگو با رادیو فردا شمار بازداشت شدگان در محل سازمان ادوار تحکیم وحدت را 6 نفر عنوان می‌کند که در میان آنها نام عبدالله مؤمنی، سخنگوی این سازمان نیز به چشم می‌خورد. آقای شریفی به نقل از شاهدان عینی از چند و چون بازداشت این دانشجویان می‌گوید.
دفتر سازمان دانش آموختگان از جمله و حتی والدین بچه‌هام اینجا بودن با تیر و تفنگ و شلیک و شکستن قفل در با شلیک تیر و تفنگ و هم بردن 3 مینیبوس دفتر ادوار هم فلان کردن.
گفته می شود مادر محمد هاشمی دبیر دفتر تحکیم وحدت که صبح امروز در مقابل دانشگاه امیرکبیر تهران بازداشت شده است، برای پیگیری وضعیت فرزند خود در محل سازمان ادوار تحکیم حضور داشت و از جمله بازداشت شدگان بود، اما پس از مدتی آزاد شد. از سوی دیگر در ساعت 7:30 بامداد امروز دوشنبه، اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در مقابل در اصلی دانشگاه امیرکبیر تهران برای پاسداشت 18 تیر تجمع کرده بودند که توسط نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها بازداشت شدند. شمار بازداشت شدگان شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت نیز 6 نفر عنوان شده که در میان آنها نام محمد هاشمی دبیر دفتر تحکیم وحدت نیز به چشم می‌خورد. عبدالله مؤمنی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت اوایل بامداد امروز در گفتگو با رادیو فردا گفت:
اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت امروز صبح ساعت 6 در مقابل سلف خیابان ولیعصر دانشگاه پلی‌تکنیک وارد شدن تا اقدام به برگزاری تحصن نمادین در جهت پاسداشت 18 تیر و با هدف آزادی دانشجویان در بند دانشگاه پلی‌تکنیک داشته باشند که پس از استقرار در مقابل دانشگاه پلی‌تکنیک با حضور نیروهای لباس و نظامی مواجه شدند که نهایتاً منجر به بازداشت خودی اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت شد.
گزارش های رسیده از ایران حاکیست که آقای مؤمنی ساعتی پس از این گفتگو به همراه تعداد دیگری از اعضای سازمان ادوار تحکیم وحدت توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. آقای مؤمنی صبح امروز از بیخبری درباره وضعیت دانشجویان بازداشت شده صبح امروز گفت:
هیچ گونه خبری از وضعیت محل نگهداری بازداشت اعضای تحکیم وحدت صدرت نیست. خانواده های این اعضا و همینطور کسانی که قرار هست وکالت اعضای تحکیم رو بر عهده بگیرن پیگیر هستن و به معاونت دادستانی مراجعه کردن.
به گزارش سایت ادوار نیوز که دیدگاه های دانشجویان منتقد را منعکس می کند، دانشجویان متحسن به ادامه بازداشت 8 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر تهران معترض بودند و در بیانیه خود که به مناسبت روز 18 تیر منتشر کردند، خواهان آزادی آنها شدند. 8 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر تهران پیشتر در پی انتشار 4 نشریه دانشجویی در این دانشگاه بازداشت شدند. به گفته مقامات دانشگاه امیرکبیر، این 4 نشریه حاوی مطالب توهین‌آمیز به مقدسات دینی و رهبر جمهوری اسلامی بوده است. گرچه مدیران مسئول این 4 نشریه دانشجویی انتشار این نشریات را تکذیب و آنها را تقلبی خواندند، اما در هفته اول انتشار این نشریات هر 4 مدیر مسئول دستگیر شده و به بند 209 زندان اوین وابسته به وزارت اطلاعات منتقل شدند. وضعیت 8 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر که بیش از 60 روز است در زندان به سر می‌برند هنوز مشخص نیست و حتی وکلای این دانشجویان موفق به دیدار با آنها نشدند. از سوی دیگر احضار فعالان دانشجوی دانشگاه‌های مختلف ایران همچنان ادامه دارد. فعالین دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی طی گزارشی به مناسبت 18 تیر تعداد دانشجویان بازداشت شده طی سال گذشته را 70 نفر اعلام کرده است. بنابراین گزارش 70 تن از فعالان دانشجویی در سال منتهی به 18 تیر 86 بازداشت شدند و 46 دانشجو در دانشگاه‌های مختلف ایران مورد بازجویی قرار گرفتند. بر اساس گزارش یاد شده در همین دوره 33 دانشجو به دادگاه احضار شدند که از این تعداد 21 نفر محاکمه شدند و برای 26 دانشجو نیز از سوی دادگاه حکم صادر شده است.
سعید هاشمی و دستگیری اعضای دفتر تحکیم وحدت در سالروز 18 تیر ماه و حمله به کوی دانشگاه. اما در 8 سالگرد 18 تیر ماه بیشتر بشنویم از فرین عاصمی، نیوشا بغراتی و بهروز کارونی.
18 تیر ماه 78 یعنی 2 سال بعد از قدرت گرفتن اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری، شاهد حمله غیرمنتظره نیروی انتظامی و لباس شخصی ها به کوی دانشگاه تهران بود. حمله‌ای که در چند روز بعد بسترساز بزرگترین اعتراضات خیابانی مردمی پس از وقوع انقلاب 57 شد.
مهاجمان که به گزارش رسانه‌های ایرانی شامل ماموران لباس شخصی و نیروی انتظامی بودند، در اتاق خوابگاه را شکستند، وسایل و کتب دانشجویان را به هم ریختند و یا پاره کردند. مهاجمان همچنین دانشجویان را مضروب و مجروح کردند که شمار بسیاری از آنان روانه بیمارستان‌ها شدند و در این میان عزت ابراهیم نژاد، افسر وظیفه و دانشجوی سابق که برای دیدار دانشجویان و همکلاسی‌های سابق خود به کوی دانشگاه تهران رفته بود، به ضرب گلوله کشته شد.
مهدی امینی‌زاده، فعال دانشجویی و عضو شورای منتخب متحسنین کوی دانشگاه در سال 78، از مشاهداتش و زمینه‌های شکل‌گیری حمله به کوی دانشگاه می‌گوید.
دانشجویان در روز 17 تیر ماه، یعنی شامگاه 17 تیر ماه، اعتراضی داشتند نسبت به طرح محدود کننده آزادی مطبوعات و همینجور تعطیلی روزانه سلام، که از در واقع کوی دانشگاه تهران یک راهنمای اعتراض‌آمیز رو سامان دادند و در خیابان کارگر تا حضور جلال آقای احمد آمده بودند و وقتی که برمیگشتند در وارد کوی می‌شدند، یک دیگه از نیروی انتظامی با فرماندهی یک نفر به اسم آقای امیر احمدی که پیش از اون هم در واقع در سرکوب دانشگاه نقش داشت و اصلا دهونی نصف در واقع تا 4 بامداد روز 18 تیر ماه فرصتی بود که نیروهای فشار و همینجور بخش از نیروی انتظامی آمادگی پیدا کنن در واقع اون توازن به کوی دانشگاه تهران.
دانشجویان در تظاهرات و راهپیمایی‌های خود که تا روز 23 تیر ماه ادامه یافت، خواستار رسیدگی فوری به حمله شبانه به کوی دانشگاه و مجازات عاملان و مهاجمان شدند. علی افشاری، فعال دانشجویی و سیاسی، در مورد ریشه‌های رویداد 18 تیر ماه به رادیو فردا می‌گوید:
ریشه‌های حرکت در 2 سطح میشه دید. یکی در خود روند جنبش اصلاحات، در تداوم اون کارشکنی‌ها و مقاومت‌هایی که در مورد اهداف و خواسته‌های جنبش اصلاح طلبی انجام می‌شد. سطح دوم برمی‌گرده به خود جنبش دانشجویی که از بدء فعالیتش تا کنون کماکان در حال مبارزه با ساختار اقتدارگرایی و مشی آمرانه بوده.
اما نارامی‌ها و سرکوب دانشجویان به روز 18 تیر ماه منحصر نشد و در روزهای بعد با تحسن و اعتراضات دانشجویی بیشتر ادامه یافت. مهدی امینی زاده:
دوشنبه 21 تیر ماه از ساعت 9 صبح در درون دانشگاه تهران تجمع آغاز شد. ابتدا 2 اساتید بودند و بعد دانشجویان هم بهشون پیوستند و اساس 2:30 نیروهای انصار حزب‌الله و همینطور نیروهای پلیس در ضلع جنوبی و اطراف دانشگاه تهران به ویژه در ضلع جنوبی مستقر شدند و دانشگاه را محاصره کردند و اقدام به در واقع شلیک گازهای اشک‌آور و درگیری با دانشجویان پرداختند که در واقع این درگیری‌ها تا پاس از شب ادامه داشت.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی همان روزها در یک سخنرانی حمله به کوی دانشگاه را ورود افراد به خانه دیگران تشبیه کرد.
منزل و معوا و مسکن یک جمعی به خصوص در شب یا در هنگام نماز جماعت
و بعد با پیام آیت الله خامنه ای و تبلیغات تلویزیون دولتی ایران قرار می شود تظاهراتی برای اثبات همبستگی مردم و نظام جمهوری اسلامی برگزار شود.
در این میان فعالان دانشجویی مانند علی افشاری اعتقاد دارند که جنبش دانشجویی پس از 18 تیر ماه مشه رادیکال تری در پیش گرفت و راه خود را از دولت جدا کرد.
سرکوب دانشجویی در سال 1378 خورشیدی و سالهای پس از آن، اما آنگونه که عبدالله مؤمنی، فعال دانشجویی ادوار تحکیم وحدت، به رادیو فردا میگوید، در حقیقت همراستا با یک سرکوب فرهنگی اجتماعی گسترده تر به وقوع پیوست.
حمله به کوی دانشگاه تهران بی ارتباط با مشکلات و چالش هایی که برای فعالان و منتقدان دیگر حوزه ها بود نیومد نبود. مشکلات و چالش هایی که برای روزنامه نگاران، فعالان سیاسی و مدنی و احزاب و گروه سیاسی، بلکه یک برنامه بود در راستای تداوم پروژه بی اثر کردن و کنار گذاشتن نیروهای فعال در صحنه بود که در دوم خرداد 76 نقش موثری داشتند و در مسیر پیش بردن اصلاحات دموکراتیک و مطالبات ملی ایفای نقش می‌کردند.
بعدها دادگاه تنها یکی از سربازان رد پایین نیروی انتظامی را به جرم سرقت یک عدد ریشتراش مجرم می‌شناسد. سردار نظری فرمانده وقت نیروی انتظامی تهران از تمامی اتهامات تبرئه شد. احمد باطبی هنوز در زندان است. مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند تنها کشته این جریانات عزت الله ابراهیم نژاد مهمان ساکن خوابگاه بوده و هرگز معلوم نشد چه کسی چشم شاگرد برتر کنکور سراسری را نابینا کرد و دانشجویان کوی چه می‌خواستند بگویند.
پیامدهای رویداد 18 تیر ماه چه بود؟ علی افشاری فعال دانشجویی و سیاسی در این مورد اعتقاد دارد.
اولین پسآمد آنی و سریع این حادثه کم شدن سطح نشاط و پویایی در داخل دانشگاه ها بود. یعنی بدفرجامی کوی و وارونه شدن واقعی کوی که دانشجویان نهایتا مقصر شناخته شدن و متاسفانه به جای اینکه به خواسته های دانشجویان رسیدگی بشه و از اونها اعاده حیثیت بشه و رفع مظلومیت بشه، نهایتا یک دادگاه فرمایشی و ساختگی و خارج از استانداردهای موادرسی عادلانه دیدیم که همه چیز تقلیل داده شد به خطا یک سرباز که اونم به دنبال مثلا دوزه ریش تراش بوده. در سطوح بعدی اولین جرقه های تردید جنبش دانشجویی و دانشجویان نسبت به کارآمد بودن اصلاحات دوم خرداد در کوی دانشگاه شکل گرفت.
علی نیکو نسبتی عضو شورای مرکزی و مسئول روابط عمومی تحکیم وحدت میگوید اتحاد نسبی که بعد از 18 تیر ماه در بین دانشجویان به وجود آمده امیدوار کننده است.
چند مسئله امیدوار کننده در مورد که میشه دانشجوی قابل درک هستش. یکی اتحاد نسبی که میونه نیروهای مختلف به وجود اومده. این مسئله بود که از بعد از سال 76 به کرات مطرح شده بود. نیروهای مختلف که دارای هویت‌های مختلفی هستن چجوری میتونن در کنار هم دیگه کار کنن؟ خوش داشتم الان در جمعه جمعه شده اون هستیم که هویت‌های مختلفی دارن در کنار هم دیگه کار میکنن. از یک اصول حداقلی و اولیه توافق کردن و در موارد نقد هم به تخریب همدیگه نمیپردازم و این بسیار خوشحال کننده است.
فاطمه حقیقت جو در مورد پیامدهای رویداد 18 تیر مانند نحوه رسیدگی به پرونده کوی دانشگاه تهران میگوید
این حوادث باعث شد که در نهایت جنبش دانشجویی به تدریج ناامید بشه از اصلاح ساختاری در کشور و احساس بکنه که دموکراسی دینی بی‌معناست، حکومت مبتنی بر دین بی‌معناست و منجر به این بشه که بخش اعظم جنبش دانشجویی نگاه سکولار پیدا کند و به دنبال جدایی دین و دولت از هم دیگه باشن.
مهدی زاکری فعال دانشجویی در این خصوص میگوید رویداد 18 تیر نشان داد که جریان دوم خرداد از رفتار رادیکال توده‌ای می‌هراسد و عقب نشینی می‌کند و از این جنبه باید این رویداد را شکست فاحشی برای جریان دوم خرداد به حساب آورد که نتوانست از دانشجویانی که به حمایت از آن برخواسته بودند دفاع کند.
یکی از علل رویگردانی مردم از دوم خرداد و از پیشوایان اون جریان همین 18 تیر بود. همین که دوم خرداد ناکارآمدی خودش رو در حمایت از توده‌هایی که به حمایت از اون برخواستن نشون داد در دیگه همچین کار بسیار ضعیفه.
در پی این اعتراضات مردم و جوانان غیر دانشجو نیز با حضوری گسترده و پررنگ در روند اعتراضات ظاهر شدند. رضا دلبری نیز از ادوار تحکیم وحدت دیگر فعال دانشجویی بود که در آن سالها در کوی دانشگاه حضور داشت.
من کوی دانشگاه که بودم اون یکی دو روز مردم غذا درست میکردن میوردن توی کوی. یه زمانی که نیروهای انصار حزب الله و یا نیروهای یگانگیشه حمله میکردن به دانشجویان و کسی رو توی کوچه بنبست گیر مینداختن درهای خونه ها باز میشد و حال هوای بسیار انقلابی حاکم بود در اون چند روز.
از این زمان چالش میان جنبش دانشجویی و حکومت در ایران شدت گرفت. اعتراض دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تهران در سال گذشته خورشیدی به محمود احمدی نژاد که در انتخابات سوم تیر سال 1384 خورشیدی به ریاست جمهوری رسید و آتش زدن تصویر او یکی از مثالهای این چالش و تقابل است.
دانشجویان ما در طول
علی نیکو نسبتی سخنگوی دفتر تحکیم وحدت که صبح امروز دوشنبه همراه سایر اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در مقابل دانشگاه امیرکبیر بازداشت شد، پیش از بازداشت خود در مورد وضعیت جنبش دانشجویی پیش و پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد به رادیو فردا گفت:
جنبش دانشجویی چقدر که در بعد از دولت احمدی نژاد همواره منتقد وضعیت فسادسار جامعه ایران بوده، اما مسئله که وجود داره اینه که در بعد از چیزهای احمدی نژاد ما شاید حضور گسترده به این جنبش بودیم. از سوی دیگه خود دانشجویان نیز به تدریج ارتباط گسترده تری با جنبش های دیگه اجتماعی من جمله کارگران و زنان برقرار کردن و این خوشحال کننده است. نمونه بارزی همکاری ما میتونیم به احکامی که جدیدن برای فعالین زن شاهد باشیم که با اعتراض جنبش دانشجو مواجه میشه و بسیار از اینها حتی کسانی هستن که در جنبش دانشجویی هم در حال فعالیت هستن و در دوران دانشجویی وارد این گونه فعالیت شدن که این بسیار خوشحال کننده است. ما از این طرف هم خب باید به حجمه سنگینی که در این چند وقت علیه دانشجویان صورت گرفته اشاره کرده شد.
آقای نیکو نسبتی در مورد ویژگی هایی که جنبش دانشجویی از آنها برخوردار است و نیز جریان هایی که در آن فعالیت می کنند گفت:
یک نکته بسیار خوشایندی که وجود داره اینه که مجموعه نیروی تحول‌خواه در سال گذشته تقریبا به یک همکاری با هم دیگه رسیدن، حداقل اگه در موردی با هم دیگه همکاری داشتن و این نکته این که به تخریب هم دیگه نپردازن، دوست آسانه تحمل در میون نیروی تحول‌خواه به وجود اومده. این مسئله گرهی بود که در دوران اصلاحات هم در میون نیروی اصلاح طلب شاهدش بودیم که اینها گاهن به درگیری های بسیار شدید با هم دیگه میپرداختن، داشتی که جبهه مقابل بسیار منسجم و قدرتمند داشتش با اینها برخورد میکرد و متاسفانه جایی که متحد چند علیه نیروی مقابل میدن به درگیری با هم دیگه میپرداختن. الان خوشبختانه بسیار از نیروها و دانشجویی الان به این تفاهم با هم دیگه رسیدن که از درگیری با هم دیگه اجتناب بکنن، اگر نقدی با هم دیگه داشته باشن واقعا نقد اخلاقی و سازنده باشه و در مقابل نیروی مقابلی که در برابر اونها وجود داره یک دست عمل بکنن. این بسیار خوشحال کننده است.
محمد هاشمی دبیر تشکیلات تحکیم وحدت در مصاحبه با رادیو فردا میگوید روند جنبش دانشجویی فراز و نشیب های زیادی داشته که موجب پختگی این جنبش شده است.
روند جنبش دانشجویی توی ایران یک روندی که خیلی تاریخی است، 50 سال، و توی این 50 سال جنبش دانشجویی فراز و نشیب های بسیار رو داشته، هم حرکت های انقلابی رو تجربه کرده و هم سابقه حضور در داخل حاکمیت و پیاده نظام بودن حاکمیت رو داره. در طول سالهای 76 به بعد به دنبال اصلاحات بوده، در این مرحله نزدیک شده به اپوزیسیون و در کل میشه گفت که این فراز و نشیب‌های تجربه بسیار گرانبهایی برای جنبش دانشجویی شده و این قطعا به جنبش دانشجویی تاثیر خواهد گذاشت. از نظر من فکر می‌کنم با توجه به این سابقه پختگی که امروز در دانشگاه می‌بینم، اون چیزی که در آینده جنبش دانشجویی می‌بینم آینده‌ای روشنی، آینده‌ای که در اون قطعا به این نتیجه رسیده که هیچگاه وارد بازی‌های سیاسی نشه، خودش رو به عنوان یک بازیگر سیاسی تعریف نکنه، سعی بکنه استقلال خودش رو از احزاب و از گروه‌ها و از حاکمیت حفظ بکنه و یک فاصله مناسب رو نگه داره.
مهدی زاکری یک فعال دانشجویی در تهران بر این باور است که اصولاً نمیتوان تفاوتی را در جنبش دانشجویی در دوره‌های پیش و پس از دولت محمود احمدی نژاد قائل شد.
حداقل دو سه سال قبل از پیروزی احمدی نژاد کار آمدن دولت نهم، یه روندی توی جنبش دانشجویی شروع شد، اونم این بود که آروم آروم از اون فضای دوم خردادی فاصله گرفت. ببینید تا قبل از اون هژمونی گفتمان دوم خرداد توی جنبش دانشجویی کاملا محسوس بود، یعنی جنبش دانشجویی میشد گفت یه جنبش دوم خردادی بود عمدتاً.
از علی نیکو نسبتی میپرسم آیا فشارهای وارد شده اخیر بر دانشجویان تأثیری در روند جنبش دانشجویی خواهد داشت؟
این فشارات تداوم زیادی نخواهد داشت. تاریخ ایران که نگاه بکنید همیشه یک مقاطعی بوده که فشار به شدت افزایش پیدا کرده، ولی ما نگاه نخواهد.
آقای زاکری شکست اصلاح طلبان و پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری دو سال پیش را ناشی از فاصله گرفتن مردم از اصلاح طلبان می‌داند.
این خب مشخصا چه جنبش دانشجویی هم کاملا قابل درک و قابل مشاهده بود. به فاصله گرفته شد. گفتم اون موقع اگه بخوام اینطوری در نظر بگیم تو فضایی که میشه گفت دوم خرداد حاکم به عمده بینش، یه بینش دوم خرداد. این رو خب میتونیم توی 18 تیر خیلی مشخص ببینیم که در واقع یه کنشی از یه همچین نیروهایی بود. البته خب بعد از اینکه ابعاد توده‌ای‌تری به خودش گرفت، بلا فاصله همین جریانات رو در روش وایستادن. گفتم همه اینا نشون میده که دوم خرداد واقعا یه جریان توده‌ای میتونست باشه. مثل تمام جریان‌های رفرمی شدن هر اعتراضی پرهیز میکنه و میترسه.
محمد هاشمی دبیر تشکیلات تحکیم وحدت میگوید 18 تیر ماه موجب شد جنبش دانشجویی شناخت بهتری از فعالان سیاسی پیدا کند و متوجه شود حرکت‌های رادیکال بدون در نظر گرفتن توان دانشجویان و بدون در نظر گرفتن عقلانیت مفید نخواهد بود.
18 تیر ماه یک نقطه عطف در دانشگاه بود. از نظر من قابل بررسی جنبه‌های کوتاه‌مدتی ارتباطی که جنبش دانشجویی داشت با جنبش اصلاح و خودش رو در کنار او تعریف میکرد و جنبش 18 تیر ماه باعث شد که جنبش دانشجویی شناخت درستی از فعالین سیاسی پیدا بکنه و بدونه که نگاهش به فضای سیاسی و آرمانهایی که داره با آرمانهای فعالین سیاسی و رفتار و روش های اونها قطعا متفاوت خواهد بود و نمیتونه وارد یک ائتلاف بلند مدت بشه. از طرفی هم نشون داده شد که حرکت های کور رادیکال و حرکت هایی که بدون برنامه ریزی برای آینده باشه، روش های اعتراضی که هزینه رو خیلی در نظر نگیره و توان جنبش دانشجویی رو در نظر نگیره، نمیتونه خیلی مفید باشه.
و امروز 8 سال از واقعه 18 تیر ماه میگذرد، واقعی که تنها بر جنبش دانشجویی ایران تأثیرگذار نبود، واقعی که هنوز پیرامون آن گفته ها و تحلیل ها بسیار است.
فرین هاشمی، نیوشا بغراتی، بهروز کارونی و نگاهی به آنچه 8 سال پیش 18 تیر ماه در کوی دانشگاه گذشت. و ما ترکیه می رویم، جایی که امروز دوشنبه در سالروز واقعی 18 تیر ماه ده ها تن از دانشجویان پناهجوی ایرانی در شهر وان ترکیه مراسمی را در مقابل دفتر کمیسیرای عالی امور پناهندگان سازمان ملل برگزار کردند. علی جوانمردی از آن کارا گزارش می دهد.
ساعت 2 بعد از ظهر دوشنبه 9 ژوئیه برابر با 18 تیر 86 ده ها تن از دانشجویان پناهجوی ایرانی در شهر وان بنا به فراخوان کمیته گرامیداشت فاجعه 18 تیر مراسمی را در برابر دفتر UN این شهر برگزار کردند.
دانشجوی مبارز حمایتت می کنی، دانشجوی مبارز حمایتت می کنی،
این مراسم که با سردادن شعار و حمل پلاکارت‌هایی در حمایت از جنبش دانشجویی ایران همراه بود، پس از 1 ساعت با قرائت اطلاعیه‌ای به پایان رسید. در این اطلاعیه از سازمان‌های مدافع حقوق بشر و نهادهای مستقل بین‌المللی خواسته شده نقض حقوق و آزادی‌های شهروندان ایرانی توسط جمهوری اسلامی را از یاد نبرند و جنبش دموکراسی خواهی ایران را مورد حمایت قرار دهند.
روی سخن ما دانشجویان و آزادی خواهان ایران در تبعید وان ترکیه با نهادهای حقوق بشری، اما شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر اروپا، عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر می باشد که آیا فاجعه مصیبت بار 18 تیر و به بند کشیدن دانشجویان و آزادی خواهان ایران و شکنجه و قتل دانشجوی مبارز و شجاع اکبر محمدی در زندان اوین و همچنین عزت ابراهیم نژاد، فیض مهدوی را به خاطر دارید؟ آیا قتل دیگر اندیشان، نویسندگان، روزنامه نگاران و فعالان سیاسی را هنوز به خاطر دارید؟ آیا قتل وحشیانه دکتر شاهپور بختیار، دکتر عبدالرحمن قاسملو، صادق شرفکندی، کاظم رجوی، فرخزاد و قتل هزاران افسر شجاع ایران زمین در اوایل انقلاب را به خاطر دارید؟ آیا قتل هزاران اسیر زندانی در سال 67 و قتل بیرحمانه شاهان قادری در کردستان را به خاطر دارید؟ امروز به مناسبت فاجعه 18 تیر ماه ایرانیان آزادیخواه به ویژه دانشجویان دردمند یک بار دیگر اعلام می‌داریم که از حقوق و شرف و کرامت انسانی زنان، دانشجویان و کارگران ایران دفاع کرده و از مجامع حقوق بشری جهان خواستاریم که با شکست سکوت و قریب فریاد از نقض گسترده حقوق بشر در ایران به اعتراض پرداخته تا مرهمی بر آلام و رنج مردم ایران باشد.
رضا اشرف‌پور عضو کمیته گرامیداشت فاجعه 18 تیر و از برگزار کنندگان این مراسم درباره دلایل برگزاری مراسم گرامیداشت واقعی 18 تیر در شهر وان به رادیو فردا میگوید:
هدف این همایش این بوده که جوانهای ایران چه در ایران چه در تبعید و هر کجای جهان باشن خودشون نشون میدن که با جمهوری اسلامی مشکل دارن و اهداف عالیشون همون آزادی و دموکراسی برای کشور عزیزمون ایران هستش هیچ وقت فراموش نمیشه. بزرگترین هدف غایی ما آزادی و دموکراسی هستش، آزادی زندانیان سیاسی و چنج رژیم.
مراسم گرامی داشت 18 تیر در مقابل دفتر یوئن شهر وان ترکیه بدون مداخله پلیس به پایان رسید. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
این رادیو فرداست. ساعت 19:07 بعد از ظهر. یک بار دیگر از شما بخیر، همچنان با شما هستیم، همچنان با ما بمانید. نخست نگاه دیگری بیاندازیم به خبرهای امروز جهان از نیوشا بغراتی. یک بار دیگر از شما بخیر آقای بغراتی.
بار دیگر از شما بخیر. بار دیگر سلام و درود به شنوندگان عزیز مجله شامگاهی. در هشتمین سالگرد 18 تیر ماه و حمله به کوی دانشگاه تهران، امروز دوشنبه، تمامی اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت بازداشت شدند. آنان در اعتراض به ادامه بازداشت 8 دانشجوی دانشگاه پلی‌تکنیک تحصن کرده بودند. محمد البرادعی، رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی، میگوید جمهوری اسلامی ایران روند فعالیت‌های اتمیش را کند کرده است. و امروز به خبرنگاران در وین گفته که بر پایه مشاهدات بازرسان آن آژانس، راه‌اندازی دستگاه‌های گریز از مرکز ویژه فراوری اورانیوم در ایران با روندی نسبتاً کم شتاب پیش می‌رود. رهبر یکی از گروه‌های وابسته به القاعده در عراق به جمهوری اسلامی ایران هشدار داده است که از پشتیبانی شیعیان در این کشور دست بردارد، وگرنه در انتظار جنگی سخت باشد. ابو عمر البغدادی که رهبری گروهی موسوم به حکومت اسلامی عراق را بر عهده دارد، در نواری ویدیویی که روز یک شنبه منتشر شد گفته است به رهبران ایران 2 ماه مهلت می‌دهد که از پشتیبانی دولت شیعی عراق دست بردارند و از هر گونه مداخله‌ای در عراق بازایستند، وگرنه منتظر جنگی سخت باشند. حکومت اسلامی عراق ائتلافی از گروه‌های سنی به رهبری القاعده در این کشور محسوب می‌شود. دادگاهی در بریتانیا امروز دوشنبه 3 مرد متهم به بمب‌گذاری‌های نافرجام 2 سال پیش در لندن را مجرم شناخت. این ستم با نام‌های مختار سعید ابراهیم، یاسین عمر و رمزی محمد در زمینه توطئه برای قتل مجرم شناخته شدند. هیئت منصفه این دادگاه همکنون گرم شور درباره 3 شریک جرم در همین پرونده است. بنابر گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی، امروز آغاز نظارت بر فعالیت‌های اتمی کره شمالی را به تصویب رساند. به گفته دیپلمات‌ها این تصمیم در پی دیدار اعضای شورای حکام آن آژانس در وین اتخاذ شد. بر پایه همین گزارش‌ها، نظارت‌های آژانس قرار است طی حدود 1 هفته آینده با هدف بررسی روند خلع سلاح هسته‌ای پیونگ‌یانگ از سر گرفته شود. امروز در حالی که ژنرال پرویز مشرف، رئیس جمهوری پاکستان، جلسه‌ای با شرکت بلندپایگان آن کشور برای یافتن راه رفع بحران مسجد سرخ در اسلام آباد را افتتاح می‌کرد، تیراندازی در نزدیکی آن مسجد از سر گرفته شد. روحانیون پاکستانی می‌گویند برای جلوگیری از یورش نیروهای دولتی به مردان مسلحی که در مسجد سرخ سنگر گرفتند، گرم عرضه پیشنهادی نهایی هستند. در همسایگی ایران، فرمانده نیروی بین المللی همیاری امنیتی در افغانستان یا همان ایساف به رهبری ناتو میگوید شمار شبه نظامیان خارجی در افغانستان رو به افزایش است. ژنرال آمریکایی دن مکنیل به خبرگزاری فرانسه گفته است که این ستیزجویان بسیار تندروتر از افرادگرایان طالبان هستند. آنچه گسترده ترین تمرین های نظامی دریایی چند ملیتی تاریخ در دریای سیاه توصیف شده، از امروز دوشنبه در نزدیکی اوکراین آغاز شد. این رزمایش که نسیم دریایی 2007 نام گرفته به مدت 2 هفته و با حضور نیروهای زمینی و دریایی 13 کشور جهان ادامه خواهد یافت. نیروهای آمریکایی، ناتو و اوکراین از جمله شرکت کنندگان در این رزمایش هستند. آقای تاپاس.
متشکرم آقای بغراتی. ما برای نخستین گزارش سری به ایران می‌زنیم و از یک حکم سنگسار می‌شنویم. به گزارش سایت میدان زنان در ایران، اخبار موثق حاکی از آن است که 5 شنبه گذشته 14 تیر ماه جعفر کیانی در روستایی از توابع تاکستان سنگسار شد. جعفر کیانی و همجرم او مکرمه ابراهیمی به اتهام زنای محسنه به سنگسار محکوم شده و 11 سال در زندان قزوین گذراندند. وکیل خانم ابراهیمی نگران وضعیت پرونده موکلش و اجرای چنین حکمی درباره او نیز هست. مریم منظوری.
بنا به گزارش‌های منتشر شده در منابعی چون سایت میدان زنان که از سوی برخی فعالان جنبش زنان ایران اداره می‌شود، ساعت 11 صبح پنجشنبه 14 تیر 1386 جعفر کیانی در روستای قراچکند از توابع تاکستان سنگسار شد. همچنین روزنامه اعتماد ملی در شماره امروز دوشنبه خود صحت این خبر را تایید کرد. این روزنامه در تیتر مطلبی در این زمینه نوشت حکم سنگسار را ماموران و قاضی اجرای حکم در مقابل دیدگان اهالی روستای آقچکند اجرا کردند. خبر سنگسار جعفر کیانی در روستای آقچکند از توابع تاکستان 3 روز پس از اجرای حکم در رسانه‌های داخلی و خارجی بازتاب می‌یابد و هنوز هیچ منبع رسمی قضایی صحت یا سقم اجرای حکم سنگسار را تایید یا تکذیب نکرده است. با وجود تلاش‌های بسیار، حسن قاسمی مدیر کل دادگستری استان قزوین زنگ‌های تلفن خود را بی‌پاسخ گذاشت. یکی از کارمندان دفتر محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه به رادیو فردا گفت چنین خبری را نشنیده. دادگستری قزوین نیز در جواب تماس تلفنی رادیو فردا نظر مشابهی داشت و آقای افشاری، مدیر مسئول نشریه حدیث قزوین به رادیو فردا گفت این حکم اگر اجرا شده باشد شرعی بوده است. از سوی دیگر اخبار غیر رسمی زندان و دادگستری حکایت از اجرای حکم این محکوم به سنگسار را دارد. همزمان روزنامه اعتماد ملی نوشت اهالی روستای محل اجرای حکم و یک منبع وابسته به یکی از نمایندگان منطقه همه این اتفاق را تایید و تشریح کردند. شیرین عبادی وکیل دادگستری و از اعضای کمپین قانون بدون سنگسار در ایران در گفتگو با رادیو فردا درباره اجرای این حکم گفت
از اجرای حکم سنگسار بسیار متاسفم، زیرا که این حکم نه با موازین بین المللی خداست بین المللی دولت ایران انطباق داره. همین که آقای شاهرودی چندین بار بخشنامه کرد که حکم سنگسار نباید اجرا بشه. من نمیدونم آیا این بخشنامه ها به طور واقعی بود و آقای شاهرودی اراده بود که جلوی حکم سنگسار رو بگیره، که در این صورت غایر این بخشنامه. اگر نه فقط سوری بوده باز متاسفم، چرا که ما شاهد مسائلی هستیم که در قرن 21 قابل تحمل در عرصه بین المللی نیست.
بیش از دو هفته پیش اجرای حکم سنگسار درباره مکرمه ابراهیمی و جعفر کیانی پس از عکس‌العمل گسترده فعالان جنبش زنان و حقوق بشر در ایران و جهان و در حالی که تنها یک روز به اجرای حکم باقی مانده بود، به دستور رئیس قوه قضاییه متوقف شد و انتظار می‌رفت رسیدگی مجددی نسبت به این پرونده صورت گیرد. آن زمان قرار بود این دو که به جرم زنای محسنه به سنگسار محکومند در گورستان تاکستان سنگسار شوند. شیرین عبادی وکیل دادگستری راه حل توقف کامل اجرای سنگسار در ایران را حذف آن از قانون می‌داند و می‌گوید با صدور بخشنامه‌های موردی رئیس قوه قضاییه دردی درمان نمی شود.
و اگر آقای شاهرودی حکم سنگسار رو اجراش رو درست نمی داند، بهترین کار این است که اجرای بخشنامه ای که قضات به اون هم تصدیبستن نمی دهند، دو سطح قانون پیشنهاد بکنند و در دو سطح بنویسند که اجرای حکم سنگسار ممنوع است و مثلا اگر کسی مرتکب جرم می شود که مجازاتش در قانون سنگساره باید محکوم بشود به فلان مدت هست و این رو به مجلس بدهند و مطمئن باشند که مجلس با توجه به این که تمام از جناحی هستند که آقای شاهرودی رو تایید می کنند، این پای و این لایحه ایشون تایید خواهد شد و در شورای نگهبان هم تایید می شود. این راه حل جلوگیری از اجرای حکم سنگساره، راه حل منطقی و قانونی جلوگیری از سنگسار.
به گزارش سایت میدان زنان هنوز اطلاع دقیقی از آخرین وضعیت قضایی مکرمه ابراهیمی که در زندان چوبین قزوین به سر میبرد در دسترس نیست و وکیلان داوطلب وی علی‌رغم مراجعات مکرر موفق به خواندن محتویات پرونده نشدند. سعید اقبالی یکی از وکیلان مکرمه ضمن ابراز نگرانی از وضعیت وی گفت مسئولان دادسرای تاکستان و قاضی پرونده همچنان قصد اجرای حکم را دارند. گفته می شود تعداد زیادی از مردم روستای آقچکند شاهد اجرای حکم بودند و با موبایل های خود از این مراسم تصویر برداری کردند.
اخبار کی از آن است که پنجشنبه گذشته جعفر کیانی در روستای از توابع تاکستان سنگسار شده است. مریم منظوری گزارش می داد. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از کند شدن چشمگیر روند گسترش قابلیت غنی‌سازی اورانیوم در ایران خبر داده است. آقای برادایی که امروز با خبرنگاران در وین که مقران در مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمیش گفتگو می‌کرد، این تحول را تحولی مثبت در بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی خواند. اطلاعات بیشتر در همین زمینه از علیرضا طاهری از رادیو فردا.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با نقل قول از بازرسان آن آژانس در نتنز به خبرنگاران گفت روند راه اندازی سانتریفوژها یا دستگاه‌های گریز از مرکز ویژه غنی‌سازی اورانیوم و نیز روند تزریق مواد هسته‌ای به سانتریفوژهای موجود در ایران تا اندازه چشمگیری کند گشته است. آقای برادایی با اشاره به حساس بودن مرحله کنونی در بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی از کند شدن روند فعالیت‌های اتمی در ایران استقبال کرد و آن را تحولی مثبت خواند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همزمان تأکید کرد که در این مرحله حساس ایران به هیچ روی نیازمند گسترش فعالیت‌های هسته‌ایش نیست.
در این مرحله حساس امید من و نظر من در حد کمال مطلوب این است که ایران حتی آنچه را در حال حاضر گرم انجام دادن آن است متوقف خواهد کرد.
Ideally they will even freeze what they have at the present stage.
به گفته آقای برادایی جمهوری اسلامی با نشان دادن تمایلش به فرمانبرداری از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و متوقف ساختن روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران بر تصمیمات آینده آن شورا در قبال حکومت تهران اثری مثبت خواهد گذاشت و راه را برای بازگشت طرف‌های درگیر به سر میز گفتگو هموار خواهد ساخت. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفته‌های امروزش بار دیگر تأکید کرد که به نظر او گفتگوهای مستقیم و رو در روی واشنگتن و تهران تا حد بسیار زیادی در رفع بحران موجود می‌تواند مؤثر افتد.
If we are able to move and clarify these issues and be able to provide assurance about Iran nuclear program, that obviously
اگر بتوانیم درباره این قضایا اقدام کنیم و آنها را روشن سازیم تا بتوانیم درباره برنامه هسته‌ای ایران اطمینان خاطر بدهیم، این کار به وضوح بر اقدامات شورای امنیت سازمان ملل و بر اقدام همه کشورهای عضو آن اثر خواهد گذاشت و امیدوارانه می توان گفت که راه بازگشت به گفتگوها را تسهیل خواهد کرد.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چندی است که می کوشد در بحران هسته‌ای موجود میان جمهوری اسلامی و جامعه بین‌المللی اصطلاحاً زنگ تنفس را به صدا درآورد تا شاید گفتگوهای جنبی و پشت پرده راهی برای برون شد از این بحران پدید آورد. در پیگیری همین سیاست آقای برادایی یادآور شد جمهوری اسلامی برای پایین کشیدن فتیله بحران کنونی و نیز کاهش دمای اختلافات موجود باید از هر چه در توان دارد بهره گیرد.
We are having a mission going to Iran tomorrow.
فردا هیئتی را به ایران می‌فرستیم تا درباره راه‌ها و ابزارهای حل و فصل مشکلات برجای مانده در ارتباط با ماهیت و چشم‌انداز برنامه هسته‌ای ایران با مسئولان جمهوری اسلامی گفتگو کنیم.
Ways and means to resolve outstanding issues that has to do with the nature and scope of the Iranian program.
جامعه بین‌المللی با اشاره به نزدیک به 20 سال پنهانکاری‌های هسته‌ای در ایران که چند و چون آن سرانجام نزدیک به 4 سال پیش برخلاف خواست جمهوری اسلامی برملا شد، به فعالیت‌های هسته‌ای در ایران زمین است و تأکید می‌کند که این فعالیت‌ها تا زمان جلب مجدد اعتماد بین‌المللی به صلح‌آمیز بودن برنامه‌های هسته‌ای در ایران باید موفق شود. اما جمهوری اسلامی به رغم 2 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و مجازات هایی که برای حکومت تهران تعیین شده بر صلح‌آمیز بودن فعالیت های هسته‌ایش تأکید دارد و تا کنون از متوقف ساختن روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران سر باز زده است.
محمد البرادایی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید روند گسترش قابلیت غنی‌سازی اورانیوم در ایران کند شده است.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
گزارشی که پیشتر شنیدید از علیرضا طاهری بود. با همسری میزنیم به دنیایی با نگاهی تازه. با محمد زرقامی همراه میشویم و نگاه تازه.
نگاه تازه.
درود به همه شنونده‌های نگاه تازه که تو این لحظات کوتاه گوشه‌ای از تنهایی خودشون رو با ما قسمت کردن. اما اگه می‌خواید بدونین تو برنامه امشبمون با شما از چه چیزایی حرف و سخن می‌گیم، صبر کنید. امشب اول به آلمان سری میزنیم و پای حرفای سعید فرجپوری نوازنده برجسته کمانچه میشینیم. و البته 18 تیرم یادمون نرفته، روایت موسیقایی 18 تیر رو از زبان منصور تهرانی سراینده ی ترانه معروف یار دبستانی من در سوئد میشنویم. سعید فرجپوری عضو ثابت گروه دستانه، گروهی که شاید بتونیم بگیم یکی از گروه‌های موسیقی ایرانیه که آوازه جهانی داره و تونسته موسیقی ما رو در بین مردمان کشورهای صاحب موسیقی به خوبی معرفی کنه. آقای فرجپوری که ساز تخصصیش کمونچه است، بد نیست بدونیم که کمونچه شکل تکامل یافته ربابه که سازی کاملا ایرانیه و در قدیم حتی به اون ستار پارسی هم میگفتن. اون کارشو با گروه‌های شیدا، عارف و آوا آغاز کرده و همواره در کنار بزرگانی مثل محمد رضا لطفی و همایون پایور قرار داشته و همچنین با خوانندگانی نظیر سیما بینا، محمد رضا شجریان و پریسا کار کرده. چند وقت پیش که ما تو همین پراگ با دوستامون توی کافه جمع شده بودیم، دیدیم که از همه جای دنیا موسیقی پخش میشه الا ایران. این سوالی بود که بالاخره همکار قدیمیمون شهرام میریان وقتی به سعید فرجپوری رسید ازش پرسید و سر درد دل آهنگساز ناماشنا باز شد.
مسئله جهانی شدن به عنوان یه فاکتوری تو ذهن چه مردم چه خود هنرمندا همیشه بوده. من فکر میکنم که در همین دو دهه گذشته به عنوان مثال خب موسیقی ایران هم خیلی مطرح شده در دنیا، ولی قرار بر این نیست که موسیقی جهانی فقط موسیقی مثلا کلاسیک غرب باشه. خب ما طبیعتاً اون شناسنامه خودمون رو باید تو کارمون داشته باشیم. ما میخوایم با حفظ این فرهنگ و تمام خصوصیات موسیقی خودمون که بخش مهمی از موسیقی شرق الان، با این نگرش و با این دید به این موسیقی بتونیم در عرصه جهانی ظاهر بشیم که خوشبختانه قدم‌های زیادی برداشتیم و ما مثلا جاهای کنسرت دادیم قبلا این امکانو نداشتیم. مثلا به عنوان مثال همین فیلارمونی کل، ما در سال گذشته در اینجا 3 دفعه کنسرت داشتیم و دعوت کردن که مرکز مویا. الان مثلا کنسرت بعدیمون توی فیلارمونی برلینه که خیلی جای مهمی هست و ما تو این مراکز فرهنگی مهم دنیا، چه در اروپا، چه در امریکا، چه در کانادا، چه در آسیا، خب خیلی فعالیت کردیم. بله مثلا ما یه بخش دیگه داریم موسیقی تلفیقیه که ما میتونیم موسیقی خودمونو با مثلا موسیقی غربی، به فرض ارکستراسیون موسیقی غرب و ارکستراسیون ما، اینا تلفیق بشه که در آینده یه برنامه های اینجوری قرار هست داشته باشیم. سال آینده شروع این کار رو با گروه دستان و ارکستر سمفونیک لیژ در بلژیک صحبت شده و قرار تقریبا سال دیگه همین موقع آقای درویشی رپرتوار رو آماده کردن، آهنگسا تنظیم کردن برای ارکستر سمفونیک و این قرارداد بسته شده که آقای شجریان هم با این ترکیب اضافه میشه.
به این ترتیب آقای فرجپوری، من از صحبت شما اینطور نتیجه میگیرم که هرچه رفت آمد هنرمندان از ایران به خارج بیشتر باشه، این کمک میکنه به هم شناساندن موسیقی ایرانی و هم کمک میکنه به جهانی شدن این موسیقی، درسته؟
دقیقا من فکر میکنم که واقعا این بخش ارتباط موسیقیدان ها با خارج از ایران و رفتن و آشنا شدن با فرهنگ‌های موسیقایی کشورهای دیگه نقش بسزایی داره و همین میتونه یه عاملی باشه که برای حرکت‌های بیشتر و دورخیز کردن برای به دست آوردن امکانات جدید در عرصه موسیقی در دنیا.
آقای فرشپوری، جوانانی که رو به این موسیقی آوردن، اینها با چه مشکلات و معضلاتی روبرو هستند در ایران؟
ما مشکلات زیادی در ایران داریم به خاطر اینکه بچه‌ها خب کار میکنن، تلاش میکنن و به یه نقطه‌ای میرسن که این کارشونو عرضه بکنن و رو صحنه برن و تجربه پیدا بکنن. این امکان خیلی کمه. امکان داره که مثلا موزیسین‌ها یا خواننده‌های معروف این امکان بیشتری دارن به خاطر اینکه شناخته شده هستن، ولی متاسفانه نسل جوان من الان واقعا چشمنداز خوبی نمیبینم برای فعالیت‌های حرفه‌ایشون. این بچه ها واقعا به نسبت قبل خیلی زحمت کشیدن، خیلی کار میکنن، تلاش میکنن، ولی این که خب امکان عرضه این قضیه خیلی مهمه، چون این تجربه ها توی اجرا به دست میاد. برای یه موزیسین واقعا تجربه رو صحنه رفتن خیلی نقش مهم میده.
یعنی برای به صحنه رفتن همونطور که اشاره کردین سال وجود نداره، یا اینکه مقررات دست و پاگیر باعث میشه که مثلا این هنرمندان جوان یا هنرجویان شما نتونن برن خودشون رو در واقع لانسه کنن، معرفی کنن؟
همین دوتا موردی که اشاره کردیم بهش، واقعا این هر دوتا قضیه خیلی مؤثره. برای اینکه اولا خب سالن که قرار باشه در اختیار یه گروه گمنام در اختیارشون قرار داده بشه مشکله. یه مشکل دیگه اینه که خب این جوون ها که میخوان کار بکنن، اینا مهمترین مسئله براشون اینه که غیر از این حمایت واقعا از نظر لانسه شدن یک مسئله تبلیغی هم پشت این قضیه باشه که متاسفانه این امکاناتو ندارن.
اما پیش از این که ادامه گفتگوی شهرام میریان رو با سعید فرجپوری دنبال کنیم، یه نگاه کوتاه به اخبار رویدادهایی که در زمینه موسیقی این روزا تو ایران منتشر میشه، اوضاع بغرنجی رو به تصویر میکشه. مثلا چهارشنبه هفته گذشته شورای تازه تأسیس راهبردی موسیقی حکم به حذف و تعطیلی تنها جشنواره موسیقی زنان به نام گلیاس داد، و یا دوشنبه هفته گذشته خبرگزاری فارس به نقل از مدیر تولید یک مجموعه تلویزیونی از حذف صدای خواننده تازه کاری به نام محسن نامجو بنا به دلایل نامشخصی از سوی مسئولان صدا و سیمای جمهوری اسلامی خبر داد. شنیدن این اخبار در کنار ممنوعیت نمایش ساز، حتی ساز ایرانی، از تلویزیون دولتی ایران فضای موسیقی رو در ایران حسابی تحت تاثیر قرار داده. اما ببینیم مهمون برنامه‌مون در این باره چه جوری فکر می‌کنه.
ما سال هاست با این مشکل واقعا روبرو هستیم و هنوز این قضیه لاینحل مونده، حل نشده، و در صورت الان 3 دهه میگذره از انقلاب ایران و این مشکل همچنان به قوت خودش باقیه و واقعا موزیسین ها از این بخش قضیه همه گله‌مند هستن، همه ناراحتن که این مسئله موسیقی بین یک مرز حرام و حلال قرار گرفته.
من یادم آقای فرشپوری، شما در مصاحبه اخیرتون اشاره کردین و گفتین که نواختن ساز برای شما یک نوع عبادته.
دقیقاً، خیلی ازمون خب درخواست میشه که بریم مصاحبه بکنیم، صحبت بکنیم، ولی واقعیت اینه که ما خسته شدیم از صحبت کردن. ماها موزیسین هستیم، نوازنده ایم، باید ساز بزنیم. تا کی ما باید صحبت بکنیم و تا کی باید از موسیقی دفاع بکنیم، چیزی که باید وجود داشته باشه؟ ما بخش الان واقعا از زندگی عمرمون به دفاع کردن گذشته.
از موسیقی ایرانی و سعید فرجپوری در آلمان میگذریم و به سوئد میریم، جایی که سراینده ترانه مشهور یار دبستانی من اونجا ساکنه و سالهاست که فعالیت‌های فرهنگی خودشو تو قالب کارهای رادیویی و مطبوعاتی به دور از هیاهو ادامه میده. بهانه ما هم زیاد دور از تصور نیست. 8 سال از روزی که ترانه یار دبستانی وارد ادبیات دانشجویی شد میگذره و تو این 8 سال این ترانه به راه‌های مختلفی رفته. ترانه‌ای که شاید خیلی از ما بخوایم بدونیم اصلا چه جوری نوت‌ها و واژه‌هاش کلید خوردن. منصور تهرانی در این باره برای ما توضیح میده.
در واقع بهانه‌ای بود ساختن این ترانه فیلمی به نام از فریاد و ترور سال 58 که داستان سه یار دبستانی بود و اسمش هم این گونه بود اول، بعد عوض شد اسمش. این شعر رو آهنگ رو من ساختم روی فیلم که خیلی خوب نشسته بود، گرچه فیلم به زودی پایین کشیده شد، اما خب این قبل از ممیزی ارشاد بود و در همون نمایش کوتاهی که داشت اون یک ماهی که روی اکران بود بسیار مورد استقبال مردم قرار گرفت، به خصوص این شعر آهنگ که اون زمان البته با صدای آقای فریدون فروغی رو فیلم بود و بسیار خوب نشسته بود.
بخش منو آه من حق شده اسم منو بخش.
این ترانه از زمانی بسیار باعث افتخار من شد که دانشجویان عزیز اولین بار در پارک لاله دست جمعی اون رو خوندن. در این ترانه یک نوع در واقع دادخواهی و خشم نهفته است در همون ماها، یعنی بعد از چند ماه بعد از انقلاب یک چیزایی بود که اون چه که تصور می‌رفت از یک جامعه آزاد نبود و این در واقع در این ترانه و در ذهن من اثرگذار بود.
اما بلافاصله بعد از محبوبیت این ترانه تو بین دانشجوها مقامات دولتی هم کوشش کردن به ظاهر این محبوبیت رو تصاحب کنن.
همینطور که میدونید آقای احمدی نژاد هم رئیس جمهور ایران از این ترانه سود بردن در تبلیغات ریاست جمهوریشون، به شکل کورال دخترها و پسرها خوندن. ای کاش که آقای احمدی نژاد که ترانه رو انتخاب کردن برای تبلیغات رئیس جمهوریشون که این ترانه مورد توجه مردم و به خصوص توجه دانشجویان عزیز قرار گرفته و اون رو دوست دارن این ترانه رو، ای کاش به این اعتبار آقای احمدی نژاد مردم رو هم به همین اندازه این ترانه دوست داشتن.
جالبه که یار دبستانی منو تنها یه خواننده نخونده و اجرای متفاوتی از اون با مناسبت و بی مناسبت وجود داره. شما که خالق این اثرین، کدوم یکی از این اجراها رو بیشتر میپسندی؟
راستشو بخواین اجرای فریدون فروغی اصلا یه حال هوای دیگه‌ای داشت وقتی اومد تو استودیو خوند و خیلی هم روی فیلم نشسته بود، روی این سکانسی که مورد نظر اون بود که دوستی دنبال دوست دیگری میگشت و این دورین پرسوناژ میرفت و این موسیقی پخش میشد، این شعر آهنگ میکوبید روی صحنه و خیلی اثرگذار بود صدای آقای فریدون فروغی، ولی متاسفانه با صدای ایشون اجازه پخش نگرفت. و اتفاقا دوستی میگفت آقای فریدون فروغی زنده یاد یکی از دلتنگی‌هاشون این بود که این ترانه با صدای ایشون اجازه پخش نگرفت.
آقای تهرانی، وقت برنامه ما کم کم رو به پایانه، ولی میخوام این سوالو بپرسم که تو تاریخ اجتماعی ایران به ویژه سالهای پس از انقلاب ترانه‌های زیادی بودن که پس زمینه اجتماعی و سیاسی داشتن، اما تعداد معدودی از این ترانه‌ها خیلی گل کردن. یه ترانه اجتماعی سیاسی چطوری میتونه زبان و زمان رو در هم بیامیزه و خودشو حفظ کنه؟
آدم یه وقت با تمام وجودش و با تمام حسش یک چیزی رو فریاد میزنه و اون انعکاسش در واقع مثبته و همون جواب رو هم میگیره، تا اینکه آدم یک ترانه‌ای بگه برای یک مقطع خاصی، برای یک سازمان خاصی، و این ترانه برغم اینکه حالا سیاسی هست و برای مبارزه هست، اگر جنبه‌های فرمایشی باشه و در واقع کلیشه‌ای باشه خب گذرا خواهد بود. من باید یادآوری کنم که در این سالها ترانه دیگری هم بسیار روی زبان‌ها افتاد، از بانوی بزرگ شعرمون خانم سیمین بهبهانی، دوباره میسازمت وطن که با صدای داریوش بود. من خودم این ترانه رو خیلی دوست دارم.
دوباره میسازمت وطن، اگرچه با خشت جان خیش ستون به سقف تو میزنم، اگرچه با استخوان خیش.
با ما میتونیم به شماره تلفن پیغامگیر 2042-021-12-41-14 تماس بگیرین و برامون پیغام بذارین و اگه سوژه‌ای رو مد نظر دارین به ما پیشنهاد بدین تا در قالب یه نگاه تازه مطرحش کنیم. شب خوش تا هفته آینده.
Chegou o fim.
مرده‌ام به گور خود خواهم ایستاد که برکنم قلب اهرمن به نعره آنچنان خویش.
نگاه تازه برنامه بود از محمد سرغامی که شنیدیم. اما زوده در آخرین لحظات این مجله شامگاهی امروز نگاهی داشته باشیم به مهمترین خبرها. در هشتمین سالگرد اجرام تیرما و حمله به کوی دانشگاه تهران امروز دوشنبه تمامی اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت بازداشت شدند. محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید جمهوری اسلامی ایران روند فعالیت‌های اتمی‌اش را کند کرده است و رهبر یکی از گروه‌های وابسته به القاعده در عراق به جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که از پشتیبانی شیعیان در عراق دست بردارد وگرنه در انتظار جنگی سخت باشد. همکارانم با شما خواهند بود همچنان با در بخش‌های دیگر خبری. شب خوشی برایتان آرزو می‌کنم و امیدوارم فردا روزی شاد